أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان که در آیات الهیه مطرح شده این است که نزول قرآن در ماه مبارک بوده و ماه مبارک ظرف نزول کلمات الهیه است برای هدایت بشر و برای راهنمایی قافله انسانیت. در آیه شریفه می‌خوانیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان محل و ظرف و زمان نزول قرآن بوده. در سوره مبارکه قدر می‌خوانیم انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. علا ای حالین، این ویژگی از آن ماه مبارک رمضان است که ارتباط خاص و تنگاتنگ با قرآن مجید، اون مهمترین معجزه رسول الله و مهمترین ثقلی که از رسول خدا به یادگار برای امت اسلام باقی مانده است. لذا در این ضیافت خانه‌ای که خداوند متعال برقرار کرده و همه مسلمانان جهان در اطراف اکناف به این ضیافت خانه دعوت شدند، دعیتم الی ضیافت الله، بهترین طعامی را که در این سفره ما مشاهده می کنیم عبارت است از نزول آیات الهیه. یک آیه در سوره مبارکه اسراء بسیار آیه عجیبی خواصی داره و خلاصه حالت تکان دهنده برای انسانها داره. می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما نازل کردیم از آیات و کلماتی که شفا بخش صاحبان ایمان است، دردهای روحی را، دردهای اجتماعی را، دردهای هر نوعی که در جامعه شما تصور کنید به وسیله راهنمایی این آیات و راهنمایی این قرآن کاملا برطرف میشه و ایجاد آرامش و اطمینان در فرد و در جامعه میکند. و لذا این آیات الهیه که در بهترین زمانها ماه مبارک رمضان نازل شده، به حمد الله و المنه امروز در دسترس آحاد مسلمین است. من اینجا بین پرانتز یک جمله شکرگزاری بکنیم که 1400 سال از نزول قرآن می گذرد و به حمد الله نسخه قرآن ما در افریقا، در امریکا، در اروپا، در آسیا، در هر نقطه ای از نقاطی که مسلمانان می نشینند و وجود دارند واحد است و مطلقا نسخ قرآن ما حتی برای یک آیه و یا یک کلمه هم اختلاف ندارد. و این یک معجزه خود قرآن است که آیه شریفه میگه ما قرآن را نازل کردیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما ما وظیفمون نسبت به قرآن چیز مخصوصا در این ماه مبارک رمضان؟ می دانیم که در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن بیش از زمانهای دیگر می شود، که باید هم همینطور باشه. بسیاری از صاحبان ایمان در اطراف اکناف و اقطاب این کره زمین مقیدن لااقل یک ختم قرآن در ماه مبارک رمضان بکنن، اما عزیزان در روایات آمده دستورهایی که اهل بیت عصمت و طهارت دادن چه باید ما مد نظر قرار بدیم آمده که قرآن را حتی المقدور با تدبر بخوانید، با تأمل بخوانید تا می توانید از معانی و ترجمه آیات بهره بگیرید، تا می توانید قرآن را در یک محل خلوت و در یک حالت فراغ بخوانید که تشویش خاطر نداشته باشید، تا می توانید قرآن را با صوت حزین بخوانید، تا می توانید قرآن را در آنات و ساعات شب بخوانید. اینها هر کدام عاملی است برای تأثیرگذاری بیشتر آیات قرآن نسبت به انسان و در قلب انسان. ما اگر از تلاوت قرآن به این نحوی که به ما دستور دادن بهره بگیریم، واقعا همیشه قلب ما و روح ما و روان و جان ما منور می شود به نور قرآن. با تدبر قرآن رو بخونیم، با تأمل قرآن رو بخونیم. گاهی شده یک آیه که الان در مقام به اصطلاح آوردن شاهد نیستیم، وقت تنگه، اما یک آیه یک فرد آلوده‌ای که یک عمر آلوده بوده متحول ساخته. چیه؟ آیه‌ای در نیمه شب از یک شخص با ایمان که تلاوت می‌کرده به گوش این رسیده. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتی این شخص آلوده این آیه را شنید، همونجا ایستاد نیمه شب، گفت خدایا آمن، چرا وقتش رسید؟ برمی گردن. آمن. گاهی از اوقات یک آیه یک انسان رو مسیرش رو 180 درجه تغییر داده. از آلودگی، از ظلمات به عالم نور آورده. و این خاصیت قرآنی که میگه قرآن آمد بشر رو از ظلمات و تاریکی به نور برساند. اما من اینجا میخواهم یه اشاره‌ای داشته باشم به یک بُعد دیگر قرآن و عرائضم رو خاتمه بدم. بکوشیم عزیزان غیر از اینکه قرآن را در وجود خود ما با تلاوت خاصی پیاده میخوام بکنیم، کاری بکنیم آیات الهیه را و قرآن رو در جامعه پیاده کنیم. یک بُعد پیاده کردن قرآن در جامعه این است، محافل قرآن رو ما مورد تشویق قرار بدیم، قاریان قرآن را مورد تشویق قرار بدیم، حافظان قرآن را مورد تشویق قرار بدیم، کاری بکنیم بچه های ما، جوانان ما متمایل بشن، متوجه بشن به قرآن و علاقه پیدا بکنن به قرآن. و این یه وظیفه همگانی ماست. ابی عبدالله حسین دارست یکی از فرزندان خودش رو گذاشت پیش عبدالرحمن ابن سلمان. عبدالرحمن ابن سلمان از صحابه رسول الله و استاد قرآنه و از قاریان قرآنه. اینجا گذاشت پیش او، البته طبق عقیده‌ای که ما داریم نمیتونه علی ابن حسین باشه، چون امام و حجت خدا لحظه‌ای هم پیش استاد و معلمی زانو نمیزنه. اما کدام یک از فرزندانش بوده در تاریخ مشخص نشد. بعد از چند روزی از فرزندش سوال کرد که از استاد چی یاد گرفتی؟ عرض کرد بابا سوره حمد رو به من یاد داده. خب سوره حمد 7 آیه کوچک، اگر کنار هم بذاریم 2 خط میشه، مهم نیست، اون هم برای بچه‌ای که عرب حجاز فصیح ترین لغات عرب همین عرب حجازیه. خب برای چنین فردی تعلیم سوره هم معونه زیادی نداره، اما آقا ابی عبدالله حسین این استاد و معلم قرآن رو خواست. 3 جایزه کنان بهش داد، حشا آهدور را، دهانش رو پر از در کرد، و عطا و عرف گلده 1000 توپ پارچه نگیم ولو قواره بگیم کم نیست، بهش 1000 قواره پارچه داد. بعد داره و اعطا و الف دینار، 1000 دینار یعنی هزار مثال طلا داد. خب این نوع هدیه به استاد قرآن در مقابل تعلیم یک سوره هم سوال برانگیزه. سوالات اعتراضات ظاهرا شروع شد که مثلا چرا اینقدر؟ حضرت فرمود اینما یقابل ما قدمته لما اعطا. عرب وقتی میخواد بگه اون چی که من به شما دادم قابل شما را نداشت، تغییر میکنه به تقدیمی. وقتی میخواد بگه اون چی که شما برای من فرستادید خیلی ارزنده بود، تغییر میکنه به عطایی و اعطایی. اینجا آقا ابی عبدالله فرمود این تقدیمی ناقابل من مال دنیا در مقابل تعلیم قرآن که این استاد به بچه من داد کجا مقابله می کنه؟ این نوع کارها چه نتیجه ای می بخشد؟ آقا در جامعه قرآن رو رونق می کنه، محافل قرآن رو رونق می کنه، اساتید قرآن رو معذب می کنه، قاریان قرآن را مکرم می کنه، بچه های ما جوانان ما رو سوق به قرآن می ده. ولذا یک وظیفه ما این است در ماه مبارک رمضان مخصوصا و در سایر ایام هم همچنین ما بچه ها و جوانانمون رو با قرآن آشنا کنیم و قرآن را در جامعهمون پیاده کنیم. یه مرحله بالاتریست که اون در جای خودش باید بحث بشه که حقایق و معانی قرآن رو در جامعه پیاده کنیم، که امید است انشاءالله بتوانیم از این کتاب الهی و راهنمای انسانیت بهترین بهره ها رو برداریم و استفاده کنیم و همه ما از پیروان حقیقی قرآن بوده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.